صدایی از قلب سرزمین ایران.
دوستان به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران. تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330 رادیو تهران.
خانه خراب وقتتون بخیر شنوندگان محترم رادیو تهران، تا لحظات دیگر به طور همزمان شنونده برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما از شبکه رادیویی تهران هستید. بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز لطفاً شنونده این برنامه باشید.
سلامی هم عرض میکنم خدمت مخاطبان خبر، مخاطبان رادیو تهران که از طریق این شبکه رادیویی با ما همراه هستن. خب ما در منطقه شاهد تحولات مختلفی هستیم. از یک سو خروج نیروهای آمریکایی و از افغانستان داریم، تحولاتی درباره آمریکا در عراق رو داریم و تحولات مختلفی در کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس، در منطقه‌ای که اتفاقا هم هاب انرژی هم بازار مصرف بزرگی داره. در این روزها شاهد هستیم که مقامات مختلف کشورهای منطقه با رئیس جمهور منتخب حالا یا دیدار میکنن یا به صورت تلفنی تصویری ارتباط دارن. ما امشب قصد داریم ببینیم که راهبرد منطقه‌ای ایران در دولت 13 باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه و برای توسعه مناسبات و استفاده از این ظرفیت ها چه موانعی وجود داره. امشب میزبان آقای گروه هستیم، رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی مجلس و آقای روزبه کارشناس مسئله غرب آسیا. سلام عرض میکنم آقای گروه، خوش آمدید. آقای گروه، اگر بخوایم یه ترسیمی بکنیم وضعیت روابط خارجیمون رو با کشورهای منطقه، الان به نظر شما وضعیت اون چه شکلیه؟ چقدر ایدئاله؟ چقدر با وضعیت مطلوب فاصله داریم؟ گیر کار کجاست الان دقیقاً؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت بینندگان محترم و تبریک عرض میکنم اعیاد ماه ذی‌الحجه، عید قربانی که گذشت و عید قدیر که پیش رو داریم. در ارتباط با حوزه منطقه و همسایگان، ببینید من یک اصل کلی رو اول خدمت شما توضیح بدم، این که روابط خارجی مثل روابط فرد با جامعه است. یک فرد برای در واقع زیستن و تعامل کردن با جامعه در حوزه های مختلف همسایگی و فراتر از همسایگی کنش و واکنش داره و طبیعتاً دایره وسیعی از روابط رو برای خودش ترسیم میکنه. کشورها هم همینطورند، هم در حوزه منطقه‌ای و هم در حوزه بین المللی. کشورها یک دایره وسیع از مانور در واقع دیپلماسی رو برای خودشون ترسیم میکنن. طبیعتاً ثقل کار با همسایگان در دیپلماسی باید بیشتر باشه. هر کشوری در هر جغرافیایی که هست عمده در واقع ظرفیت های دیپلماسی رو به کار میگیره در حوزه همسایگی. ما در منطقه غرب آسیا و در همجواریمون از حوزه تمدنی در واقع آسیا مرکزی و قفقاز گرفته تا منطقه غربی کشور عراق و شامات و تا جنوب کشور خلیج فارس در یک محیط بسیار متنوع و در این حال پیچیده به سر میبریم که با 15 کشور همسایه و 600 میلیون نفر جمعیت، محیط بسیار مناسبی هست برای در واقع تحرک و پویایی دیپلماسی. بنابراین منطقه ما منطقه بسیار مهم و استراتژیک هست، در یک نقطه ترانزیتی قرار داریم. اما ارزیابی بنده از روابط با کشورهای همسایه باید بگم متاسفانه ارزیابی در واقع خوبی نیست. ببینید ظرفیت‌هایی که هست و فرصت‌هایی که وجود داره به قدر استفاده در واقع توانمندی هایی که ما داریم و کشورهای همسایه دارن به اون قدری که باید استفاده می شده نشده. از مجموع 1200 میلیارد دلار ارزش وارداتی کشورهای همسایه ما، یعنی 15 کشور، سالانه 1200 میلیارد دلار ارزش وارداتی دارن که سهم ما 2%، یعنی 22 میلیارد. خب ما مؤلفه های زیادی رو داریم در روابط با کشورهای همسایه. 4 مؤلفه بسیار مهمه: مؤلفه فرهنگی و تمدنی، مؤلفه سیاسی، مؤلفه امنیتی و مؤلفه اقتصادی. این هر چهار مؤلفه باید به کار گرفته بشه. شاید این چهار مؤلفه رو ما الزاماً در روابط با کشورهایی که در حوزه فراتر از همسایگی هستن ما به کار نگیریم. مثلا در حوزه فرهنگی ما با جغرافیای آمریکای لاتین شاید هیچ سنخیتی نداشته باشیم، اما اونجا رو در واقع هدف گذاری بکنیم برای روابط اقتصادی. اما در حوزه همسایگی اهمیت حوزه همسایگی به در واقع قدری هست که مؤلفه های متعددی در واقع در هم تنیدگی ایجاد کرده در روابط. ما باید فرصت ها رو در هر چهار مؤلفه شناسایی بکنیم و روابط رو توسعه بدیم. ظرفیت هست، اما آنچه که نیاز اراده سیاسی در داخل و فراهم کردن در واقع یا جلب اراده سیاسی طرف مقابل یا کشورهایی که در منطقه هستند و همینطور موضوع در واقع بکارگیری دیپلماسی. شما اگر اراده سیاسی رو بخواید مهیا بکنید هم در خودتون و هم در طرف مقابل، یعنی کشورهای همسایه رو که حالا باشون در سطوح مختلف اشکالاتی در روابط دارید، باید دیپلماسی رو بکار بگیرید. ما نیازمند یک دیپلماسی پویا، متحرک و فعال در منطقه هستیم که صرفاً در واقع دیپلماسی مذاکراتی نباشه، بلکه بیاد و از ظرفیت‌های مختلف به کارگیری بکنه برای توسعه روابط. بنابراین من احساس می‌کنم که یک تحول اساسی در حوزه روابط با همسایگان ضروریه، مخصوصاً در دولت 13ام، دولت جناب آقای رئیسی.
آقای روز، به نظر شما چیه؟ الان وضعیتون به چه شکلیه؟ چه تغییر ماهوی باید توی این راهبرد ایجاد بشه؟
ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و بینندگان فرهیختتون عرض ادب و احترام دارم. ببینید، برای اینکه سیاست خارجی منطقی، عقلانی و تامین کننده منافع ملی طراحی بشه، ما باید ببینیم فرصت‌ها و ظرفیت‌ها و چالش‌هامون کجاست. جمهوری اسلامی ایران یا ایران ژئوپلیتیک فرصت، لولای دو تا ابر فرصته. این ابر فرصت‌هایی که حوزه تمدنی در حقیقت ایران فرهنگی است و یکی دومی دنیای اسلامه. این موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی ما به علاوه مزیت‌های غیر قابل چشم‌پوشی که ایران داره باید تبدیل شه به یک آورده برای این کشور. این آورده در حقیقت قرار این فرصت‌ها رو تبدیل کنه به منفعت. برای اینکه این فرصت‌ها تبدیل به منفعت بشه، گام اول و اولین اقدام و نخستین راهبرد اینه که باور بکنید به این فرصت‌ها. یعنی شما ویژگی‌های منحصر به فرد ایران رو،
یعنی الان باور نداریم به این فرصت‌ها،
رو به جلو صحبت بکنیم به نظرم بهتره. فرمودید کجا باید تغییر کنه. اول باورمندی به این فرصت‌هاست، باورمندی به این توانمندی‌هاست و باورمندی به تأمین منافع ملی ایرانی هاست. این باورمندی در یک جغرافیای نخستین یا در اولین گام از جغرافیای نخستین به همسایگان میرسه. این که سیاست خارجی معتدل یا سیاست خارجی متعادل در حقیقت بناش بر اولویت همسایگانه یک منطق عقلی داره. این معنیش نیست که ما میخواییم دنیا رو کنار بگذاریم، نه، اتفاقا تعادل در سیاست خارجی یعنی همکاری با منطقه و دنیا. اما فروکاستن دنیا به چند تا کشور به نظرم این خطای راهبردی است. لذا باید باز کرد فضا رو تو گام نخست، یعنی حرکت نخست، جایی که سیاست خارجی دارای فرصت منحصر به فرده. اینجا حوزه در حقیقت همسایگی ماست. ما دو تا ژئوپلیتیک فرهنگی و تمدنی رو به هم اضافه میکنیم. ایران لولای اتصال دهنده دنیای اسلام به ژئوپلیتیک فرهنگی که دکتر فرمودن، این دوتا فرصت، این دوتا ابر فرصت ما توی یک راهکار فعال باید تبدیل شده به منفعت. اگر امروز وضعیت اقتصادی و معیشتی ما دارای اشکالاتی است، سیاست خارجی هوشمند، فعال و مبتکر در بستر این فرصت ها باید بخش عمده از این مسائل رو حل بکنه. پس اولین تغییری که باید رخ بده حرکت فعال مبتکرانه در حوزه فرصت های ماست. این معنیش نیست که جاهای دیگه دنیا قرار نیست ورود بکنیم. ابر فرصت های ما یا انباشتگی فرصت در حوزه جغرافیای منطقه به ما یک دسترسی منحصر به فردی رو میده تا فرصت هامون رو تبدیل به منفعت بکنیم. این منفعت در بستر همکاری با همسایگان ماست. ببینید، جمهوری اسلامی ایران و ایران در وضعیتی قرار داره که همسایگانش همشون توی سالهای گذشته و قرون متمادی یک روابط به شدت همکاری جویانه با هم داشتن. ایران فرهنگی یا بنیه فرهنگی جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی در منطقه خواهان داره. ما ظرفیت ها رو فقط اقتصادی تعریف نکنیم. امروز گفتمان انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی توی منطقه دارای جذابیت فراوانه. ظرفیت های اقتصادی در کنار فرصت های بزرگ فرهنگی به ما اجازه حرکت بزرگ میده در سیاست خارجی. این حرکت بزرگ در حقیقت نهایت اون تغییر راهکاریه که ما باید از حالت انفعال در حوزه همسایگی روکردمون مبتکرانه و فعال باشه و تو صحنه حضور پیدا بکنه. این یه نکته. نکته دوم واقعیت اینه که ما باید حضور مؤثر فعال داشته باشیم تو این کشورها. ببینید رقبای منطقه ما در بسیار جایی که حوزه نفوذ سنتی ایران و جمهوری اسلامی هست الان پا به پای توسعه دیپلماسی اقتصادی، پا به پای تجارشون دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجشون حضور دارن. یعنی شما مثلا یکی از کشورهای همسایه ما رو بخواید تحلیل بکنید، میرسیم
بحث اقتصادی یکی از بحث مصطفی.
لذا به نظرم اونجا دستگاه سیاست خارجی پا به پای در حقیقت بخش خصوصی ما باید تو منطقه حضور داشته باشه و تعمیم کنه و رویکردی رو که در حقیقت
آقای گلرود الان شرط منطقه میخوام ببینم که چگونه است، یعنی تو چه شرایطی ما داریم، تو چه اتمسفری داریم درباره این سیاست همسایگی صحبت میکنیم، توسعه ارتباطات با همسایه‌ها صحبت میکنیم، تغییراتی احساس میشه حالا از خروج آمریکا که تو مقدمه من اشاره کردم تا حتی تغییر رویه هایی که آلارماش هر از گاهی گوش و کنار شنیده میشه، مثل همین داستان عربستان بیان نیان حالا کاری ندارم، یا حتی همین مصاحبه امروز پادشاه اردن که گفتم آقا به هر حال ما داریم میبینیم کویت و عربستان حتی امارات داره میره کم کم به سمت ایران، داره مشکلاتش یه جوری میخوان با ایران حل بکنن. واقعا چه شرایطی وجود داره از حیث سیاسی، چه نقاط مثبتی وجود داره که ما بتونیم از این فرصت استفاده کنیم؟
ببینید منطقه ما در طی 10 سال گذشته یا یه مقدار بیشتر با چالش‌های همراه بود که خب از بیداری اسلامی در برخی کشورهای شمال آفریقا شروع شد و کشید به یک سری در واقع انحرافاتی که برخی قدرت‌ها دنبال این بودن که این روند در واقع بیداری مردمی رو تبدیل بکنن به آشوب در جاهای دیگه و در حقیقت انتقام گیری در محیط در مشخصاً محور مقاومت. خب 10 سال یا بیشتر از بحران در منطقه گذشت یا جنگ تحمیلی گذشت، منطقه ما مشخصه فعلی منطقه غرب آسیا اینه که بحران فروکش کرده، جنگ فروکش کرده، به ویژه در سوریه و عراق خب و بخش‌های از شمال لبنان رو هم درگیر کرد، گروه‌های تروریستی اومدن و کشورهایی که حامی اینها بودن در مجموع یک فضایی از التهاب در منطقه درست کرده بودن که به در واقع مدد و لطف محور مقاومت و کشورهایی که تو منطقه بودن این فضا در واقع فضای آرامش و امنیت برقرار شده. الان شرایط منطقه‌ای در شرایط آرامش نسبی به سر میبره و کشورها میل به سمت گفتگو پیدا کردن. حتی تنش‌هایی که بین ما و عربستان سعودی یا برخی کشورهای دیگه در منطقه بوده، خب این تنش‌ها فروکش کرده و صداهایی مبنی بر گفتگو و ضرورت برقراری در واقع آرامش در منطقه به گوش میرسه. از اون طرف وضعیت سیاست خارجی آمریکا هم متحول شده. خب ما یک دوران بسیار پرتنشی از سیاست ترامپ در منطقه رو داشتیم که در بحث فقط موضوع فلسطین خب حجمه سنگینی از سیاست‌های نابخردانه دونالد ترامپ در منطقه التهاباتی رو ایجاد کرد و موضوع انتقال سفارت به بیت المقدس و طرح در واقع معامله غرب و مسائل دیگه. الان منطقه مستعد گفتگو و برقراری در واقع روابط عادی و نرمال هست، گرچه یک رقابت ها و تنش های پنهانی هم وجود داره که این رو نباید از نظر دور داشت و یا در واقع کشورها میل پیدا کردن به سمت قدرت نرم. اما هنر دیپلماسی ما الان در این شرایط باید این باشه که فرصت فراهم برای کار در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اما باید دیپلماسی به قدری هوشمندانه حرکت بکنه، بره به سمت نقد کردن تمام در واقع هزینه‌هایی که ما در منطقه دادیم و یا تثبیت در واقع میدان و تثبیت قدرت سخت تا بتونه قدرت نرم رو در واقع سیطره بده در منطقه. ما باید به این سمت بریم، یعنی لاجرم در همسایگی ما باید آرامش باشه. این آمادگی هم وجود داره، هم کشورهایی که در واقع یک خرد تنشهایی بین ما و اونها وجود داره، هم کشورهایی که در واقع در منطقه هستن و تمایل دارن نقش آفرینی بکنن. و مهمترین مسئله خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، از استراتژی جمهوری اسلامی ایران این هست که آمریکایی‌ها از منطقه خارج بشن. در افغانستان این روند شکل گرفته، آمریکایی‌ها بنای ماندگاری در سوریه رو ندارن، همینطور در عراق به هر حال پارلمان اون مصوبه‌ای که گذرونده برای اخراج نیروهای آمریکایی، ببینید در بستر مردمی و افکار عمومی آمریکایی‌ها در منطقه جایی ندارن و هزینه‌های سنگین و پیامدهای امنیتی که هزینه میشه بر دوش آمریکا، همه اینها نوید بخش منطقه با آرامش و امنیت است که امیدواریم به شکل هوشمندانه دیپلماسی ما بتونه از این فرصت ها انشالله استفاده بکنه.
آقای گلرو به عراق اشاره کردن، همین اخیراً آقای تلکازمی که به آمریکا هم سفر کرده بود اونجا هم اشاره کردن که به هر حال ما الان به یه شرایطی رسیدیم که برای تامین امنیتمون نیاز به نیروهای بیگانه نداریم و کلن این گفتمان خروج نیروهای آمریکایی خیلی قوی شده، حتی در بین دولت مردان عراق هم بارها این موضوعات می‌بینیم. آقای روزبه، نظر شما چه فرصت‌هایی وجود داره الان که ما بتونیم از لحاظ سیاسی یا ابعاد امنیتی که الان منطقه باش ما باشه؟
منطقه تجربه یک نبرد نفسگیر نظم‌ساز رو تی دو دهه گذشته داشته. یک طرف این جریان نظم‌ساز منطقه نیروهای فرامنطقه ای بودند که سعی کردند با خشنترین قالب قدرت، یعنی قدرت نظامی، مداخله رو در منطقه عملیاتی بکنند. منطقه ما توی دو دهه گذشته شاهد دو تا نبرد اشغالگری بود، یعنی افغانستان اشغال شده، عراق اشغال شده. اشغالگران ادعای رسمی و علنیشون این بود که ما آمده ایم خاورمیانه جدید و بزرگ رو بنا بنه. این یک طرف ماجرا بوده. طرف دیگه ماجرا ملت‌های منطقه بودند که گفتند و خواستند و ایستادند که نظم مد نظر خودشونه. در مقابل این اشغالگری حداکثری یه اراده ملت‌های منطقه ایستاده. این اراده دوم که از اون تعبیر به مقاومت میشه، بعد از دو دهه زورآزمایی به مداخله گری تونسته یک نظم سیاسی رو تأسیس بکنه. این نظم سیاسی امروز گرچه یه جاهای ناپایدار اما تأسیس شده. امروز در عراق ملت عراق میگن ما اشغالگران رو نمیخواهیم. در افغانستان وضعیت اشغال نیروهای اشغالگر به این نقطه رسیدن. طیف دوم نبرد نظم سازی در منطقه که از اون تحت عنوان دکترین نیابتی یاد میشه، با مقاومت مردم منطقه و استراتژی عملیاتی جمهوری اسلامی به بن‌بست رسیده. یعنی ما نبرد منطقه مقاومت، آنجایی که مداخله‌گران بین‌المللی دنبال این بودند تا خاورمیانه بزرگ رو تأسیس کنند، غرب آسیای ملت‌های منطقه تأسیس شد. این وضعیت ماست. این فرصت‌های بی‌بدیل سیاسی که ما در اختیار داریم و دیپلماسی و دستگاه سیاست خارجی دولت آینده باید به این مهم توجه بکنه. اراده ملت‌های منطقه امروز بر اراده اشغالگرها غلبه پیدا کرده. ملت‌های منطقه خواست خودشون رو تحمیل کردن بر اشغالگرها، چه در افغانستان، چه در عراق، چه در سوریه، چه در لبنان. ببینید، ایستادن و به دست گرفتن سرنوشت سیاسی ملت‌ها به دست خودشون یک خواست و یک مطالبه عمومیه که سرمنشأش و ریشه‌اش در گفتمان انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامیه. لذا این فضا و این پتانسیل آماده و مهیای سیاسی موجود در منطقه یک نیروی جذاب حرکتی خواهد داد که دستگاه سیاست خارجی ما با یک طراحی هوشمندانه میتونه اون رو عملیاتی بکنه. اخراج آمریکا یا از منطقه در حقیقت خواست و مطالبه عمومی ملت‌های منطقه است. هیچ ملتی در منطقه از اشغالگری امریکا در منطقه استقبال نمی‌کنه. اینکه امروز نیروها و دولت‌های سیاسی موجود در منطقه دارن صحبت از اینکه امریکایی باید برن بیرون بکنن، فشار افکار عمومی و فشار اصطلاحاً فضای پابلیک موجود در این کشورهاست که دولت مردان عموماً در مستر کار این کشورها رو وادار میکنن موضعی مطابق میل مردمشون میگن. لذا این فضای سیاسی به لحاظ اتصالش با اون ابر مؤلفه های گفتمانی انقلاب اسلامی که آزادی ملت های مستضعفه